أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نشست های قبل با دوستان کمی درباره نماز خواستیم صحبت کنیم، گفتیم چرا رو به قبله بمیستیم؟ میگه خدا این یه طرف قبله است. گفتیم نه، خدا رو به قبله بمیستیم نه معنیش که خدای این طرف قبله است. خود خدا میگه فعین نماز و اندون فتن نمت الله، هر سم وایسیم رو به خدا وایسیدیم. اما چون جهت های دیگه رو ابیان دیگه انتخاب کردن و پیامبر اسلام به فرمان خدا که قبلا روبه بیت المقدس وایسیده بود، این سندی شد برای افتخار دیگران و کوبیدن اسلام، پیامبر اسلام از خدا خواست و خداوند قبله را عوض کرد. ما که روبه قبله میتونیم میخوایم جهت ما از جهت قبله دیگران امتیازی داشته باشه، میخوایم در دیگران حضم نشیم. و این یه اصلی است در اسلام که مسلمان ها باید خودکفا باشن، باید مستقل باشن، قیافشون، جستشون، عبارتشون، الفاظشون باید یه جوری باشه که غرب زدگی، مذهب زدگی، خلاصه در دیگران حضم نشن. این اصلی است. و این زمینه یه خود به صحبت کردیم. بعد از قبله گفتیم قبل از نماز مسئله اذان مطرحه. باید در اذان شأن نزولی داره که آدم استقلال ازش بفهمه. پیغمبر اسلام تا 15 سال از پیغمبریش گذشت و فرمان اذان نبود. هر چی گفتن یا رسول الله مسلمان ها زیاد شدن، آمار مسلمین جهان زیاد شده، اجازه بدید یه کاری بکنیم برای اعلام. هر طرحی رو پیشنهاد دادن پیغمبر فرمود این طرح شباهت با فلان گروه داره و من میخوام شباهت با اونها نداشته باشم. مانعی نداره شما از خوبی های دیگران استفاده کنید. ضمناً این معلوم بشه اگر حتی انتقاد قرض دیگه میشه، معناش نیست که ما از ابن سنت اونها استفاده نکنیم، خوبی های اونها رو یاد میگیریم. اما لازم نیست یک تنه جست اونها باشه، لازم نیست ظاهر من ظاهر اونها باشه، کمال هر چه بود یاد میگیریم. الحکمت و عامت المؤمن. به پیامبر اسلام دسته دارم فلون گروه غیر مسلمان یک تفتیش نظامی دارم. پیغمبر فرمی دست از مسلمان ها رو احضار که فرمان برید تفتیش رو یاد گیرید، بیاد یاد مسلمان ها هم بدید، خوبی ها رو همه رو باید یاد گیرید. اما ما متاسفانه گاهی کمالات و خوبی هاشون یاد نمیگیریم، فقط ظواهرشون یاد میگیریم. اگر انتقاد از اونها میشه به این جهته از روش ما. حالا در این نشست دنباله بحثمون اینه، تا فرمان اذان آمد پیغمبر صلی الله علیه و آله اذان را به بلال آموخت و بلال شد مؤذن رسول الله. اما اذان گفتن بلال چه جالبه. دوستان عزیز، میتونیم این طور بگیم اذان بلال رمز آزادی در اسلام است. رمز آزادی در اسلام است. چطور؟ فرض کنید ما صد تو بفرم. نه، چرا اسلام اذان یاد بلال داد؟ چرا پیغمبر عنایت داشت که بلال مؤذن باشه؟ و اینم در بالای کعبه. خوش قدردانیه، چون بلال از کسانی است که در صدر اسلام خیلی زیر شکنجه است. هر چی خواستن او را از خداپرستی منصرف کنن، شلاق خورد، لختش می‌کردن بلال را و بلال‌ها را. روحیج‌های داغ می‌خوابوندن، انواع و سخت‌ترین شکنجه‌ها را بر بدن اینها وارد می‌کردن. ایشون همش می‌گفت احد احد. اکنون که فرمان از آنها باید از این افرادی که زیر شکنجه رفتن قدردانی بشه. حالا اگر فرض کنید ما سبت کشور داشته باشیم، فرض کنید هر کشور هم سبت ساختمون مهم داشته باشه، میشه چقدر؟ میشه 10,000 تا. نه، اگر فرض کنید رو کره زمین 10,000 تا ساختمون مهم داریم، یه افراد عادی رو در هیچی که از این 10,000 تا راه نمیدن. این ساختمان های مهم مال نور چشمی هست. اما یه ساختمان داره اسلام به نام کعبه که میلیون ها چشم و دل به اون سرازیر هست. یه ساختمان مهم در اسلام به نام کعبه به یک بلالی که این بلال برده هست و سیاه هست، به این برده سیاه حتی زبانش هم ناقصه، بلال نمیتونست بگه اشهد ان لا اله الا الله در ازام، البته اشهد ان لا اله الا الله میگه اشهد ان لا اله الا الله، به هیچ برده کوتاهی که زبانش ناقصه اسلام اجازه میده که برای بر بالای با شعار بده. همین اذان بلال بر بالای کعبه رمز این است که اسلام چقدر بدون هیچ تشریفاتی بدون هیچ حالا اذان بلال. و این اذان بلال در تاریخ چیزی شد و بایم ازش استفاده میشد. حالا شما اگر خواستید مقایسه کنید اذان را با شعارهای دیگه مقایسه کنید، اذان سرودی سرود اسلامی، اولش از الله شروع میشه الله اکبر، آخرش هم میگیم لا اله الا الله، از الله شروع میشه و به الله پایان پیدا، و در این سیری که هست یک دوره برنامه ها مطرح میشه، یک دوره مکتب جهانبینی ما و راه و روش ما در این سرود مطرحه، غیر از شعار دیگرانه که یک تپ و توپ بیشتر نباشه، یک آرن بی هدفی بیشتر نباشه. بعد از اذان وارد نیت میشیم، نیت انما الاعمال میدونید نیت، نیت رنج میده به کار. مثال سری روزا داشتم گفتم شاق و چش شکم پاره میکنه، جراح هم شکم پاره میکنه، منطقه از شاق و چش 10,000 تا میگیرن، به جراح 10,000 تا میدن، برای که انما الاعمال نیت اینا فرق میکنه، یکی مخواسته بکشه یکی مخواسته خوب کنه، هدف فرمودن برای رضای خدا. نیت فاسد اگر باشه اسلام عمل رو هم قبول نمی کنه. بعد نیست اینجا یک قصه براتون بگم، یکی از داستانهای قرآن، قصه تیکی تاریخیه و اثر سازندگی هم در ما داره، چون خیلی دیدی کلاها تا حالا در ما رفته. پیغمبر اسلام وقتی 13 سال در مکه سردگیری کرد و افرادی رو ساخت، هجرت کرد به مدینه و آمد در مدینه، کم کم یک حکومت اسلامی رو پایریزی کرد. دشمنان دیدن پیغمبر اسلام داره کم کم حکومتش رای میگیره، شروع کردن به توطئه چه کنیم، اکنون که حکومت اسلامی داره مطرح میشه باید از راه اسلام اسلام رو کوبید، آمدن یک جایی مسجد ساختن غیر از اون مسجدی که پیغمبر خودش ساخت، چون پیغمبر وقتی وارد مدینه شد خودش مسجد ساخت. بعد از مدتی همه کاران تو مسجد می شد، پادگان نظامی بود، تعلیم و تربیت و اداره فرهنگ بود، مجلس شورا و مشورت بود، اداره دادگستری بود، تمام کارهای عبادی و اجتماعی و سیاسی در اونجا مطرح می شد. کنار مسجد هم یه جایی رو ساختن، گفتن مسلمان هر کی تولید می کنید بیارید اینجا، نیازات هم از همینجا تامین کنید، که یک استقلال اقتصادی هم داشته باشیم، نیاز به رفتن تو بازار دیگران نداشته باشین، کار نداریم. پیغمبر آمد در مدینه یک حکومت اسلامی رو پایدیدی کرد، پایگاهی به نام مسجد ساخت، توطئه‌گران و منافقین آمدن یه مسجد هم اینها توی یه کوچه دیگه ساختن، ساختمون که تموم شد گفتن داریم بلکه یه کار بکنیم، پیغمبر بیاد یه نماز جماعت رو مسجد ما بخونه تا مسجد ما هم افتتاح بشه هم رسمیت پیدا کنه، تا پیغمبر تو مسجد ما یه نماز بخونه رسمیت بله نمی کنه، میگم یه ساختمونه. مسجد که تموم شد اومدن حالا پیغمبر رو سلام علیه، یا رسول الله ما بر اون کوچه اون طرفی یه مسجد ساختیم، خواهش میکنیم مردم اهالی فلان جا که با این جمعیت تشریف بیارید یه نماز جماعت بخونید، مسجد ما رو افتتاح کنید. پیغمبر رو مسجد ساختی؟ پس این چه که من ساختم؟ گفتم آقا میدونی ما تو کوچه اون طرفی ساختیم، گاهی وقتا راه ها دوره، ممکنه بارندگی بشه، گل بشه، ممکنه هوا داغ بشه، بعضی پیر زن ها پیر مردان نتونن بیان، بله بخیلی یه مسجد دیگه ساختیم. پیغمبر چون در آستانه رفتن به جنگ بود نگفت شناختم کله چیز حقه هستی، فرمود خیلی خوب بس کنید من برم جنگ و برگردم تکلیف شما روشن میشه. پیغمبر رفت جنگ تبوک، رفت جنگ و برگشت، دو مرتبه بودن سلام علیکم یا رسول الله یه مسجد ساختیم، دوست داریم شما کشید به یه نماز جماعت کنید، مسجد منو افتتاح بشه رسمیت پیدا کنه. آیه نازل شد. این آیه عجب آیه زندگیه. چه میگه؟ میشه به اسم دین دین را میکوبن، به اسم قرآن قرآن را میکنن میکوبن. میگه مسلمون مواظب باش کلاه سرتون میزنه. به اسم روحانی روحانی را میکوبن، به اسم دین دین را میکوبن. حتی قانون تاریخیش بوده. حالا آیه اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین، الذین را ترجمه شد بلدید یعنی چه؟ کسانی که والذین اتخذوا، کسانی که اتخاذ یعنی با هم بگید گرستن، اتخاذ یعنی گرستن. والذین اتخذوا، والذین اتخذوا مسجدن، والذین اتخذوا مسجدن، کسانی که اتخاذ کردن برای خودشون یه مسجدی رو، یه مسجد برای خودشون ساختن. منتها والذین اتخذوا مسجدن ضرارا، این مسجد رو ساختن برای چی؟ ضرر. این مسجد رو ساختن تا اون مسجد رو بکوبن، این هیئت رو درست کردن تا اون هیئت رو بکوبن. این گروه در مقابل اون گروه برای چی؟ رقیب ایجاد کنن، برای چی؟ قدرت رهبری رو بکوبن. یک نفر رو علم میکنن، یه نفر رو زنده میکنن، یک علم شنگی رو میندازن تا قدرت کم بشه. این مسجد را ساختم تا اون مسجد قدرتش کم بشه. مولدین اتخذ مسجد ضرارن و کفرن. کفر در لغت یعنی پوشش. اینها میخوان جنایات خودشون را تو مسجد انجام بدن و مسجد سرپوش جنایات باشه. مولدین اتخذ مسجد ضرارن و کفرن و تفریقن بین المؤمنین. چه دیگه این نیاز به ترجمه نداره. تفریقن بین المؤمنین یعنی اینها مسجد ساختن برای تفرقه بین مؤمنین، مسلمان ها رو جدا جدا کنن. تو در کدوم گروهی؟ تو در کدوم گروهی؟ هی گروه گروه شدن. و ارصادن، ارصاد یعنی رصدخانه، یعنی کمینگاه. و ارسادن لمن خارب الله، اینها در این مسجد جمع می شدن. این مسجد چنینگاه دشمنان خارجی بود که اینها گزارش می دادن وضع داخلی مسلمان ها را به دشمنان خارجی گزارش می دادن. اکنون وقت حمله است. الان می تونید یه همچین ضربه بزنید. میان مسلمان ها چنین و چنان شده. اینها یک چنینگاهی بود، یک اتاقی بود، اطلاعات مسلمان ها را جمع آوری می کردن به دشمنان خارجی می دادن. ارسال. خب والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا، اینها مسجدی گرفتن برای ضرر، برای پوشش جنایات، برای تفرقه، برای کمینگاه. خب این مسجد چه کنیم؟ این مسجد رو چون هدف مقدس نیست، چون به نیت ضرر ساختن، لا تقوم فیه ابدا، اقامه لا تقوم، اقامه نماز جماعت نکن در این مسجد ابدا. هرگز در این مسجد نیست، مسجد اینها نه افتتاح بشه نه رسمیت پیدا کنه. پس کجا نماز بخونیم؟ میخواید نماز بخونیم؟ بسم الله. لمسجدن، لمسجدن، اون مسجدی که اسست علی تقوا، اساسش بر پایه تقوا هست، من اول یومن، اون مسجدی که بر اساس تقوا ساخته شده به دست پیامبر و مسلمانان، اون مسجد احق و انتقو، مسجد رسول الله که با نیت خوب ساخته شده و سزاوارش آدم توش عبادت کنه. این مسجدهای کلکی، این مسجدهای نفاقی، این تشکیلات و گروه ها و کلوب هایی که فقط برای تضعیف قدرت اسلام و قدرت رهبری مسلمان ها، این مسجد پا به توش نیذار. لا تقوم فیه ابدا. آیه که نازل شد خیلی آیه تندی بود. پس به اسم مسجد، مسجد میخواستن بکوبن. حالا با هم بخونید ببینم. یک دو سه. خوب خوندید. حالا یه بار دیگه بلند بخونید، یه بارم پاک میکنم حرف بخونید. بخونید. خب حالا بخونید ببینم محکم. نه آقا نگاه نوشته رو نکنید، نگاه به تخته رو بکنید که چیزی روش نیست. بخونه ببینید. این یه درسیه. درس چی بود؟ مسلمان ها کلاستون نره. ممکنه مسجدم بسدن، ممکنه آیه قرآن، خود قرآن، دعا، امام، امامزاده، از هر مقدسی ممکنه سوء استفاده بکنن. هیچ دیدیست دشمن شناسی لا تقوم فیه ابدا. لمسجد اسس علی التقوا، اون مسجدی که اساسش بر تقوا هست. حالا این بحثو برای چی گفتم؟ برای این بحثو مطرح کردم که انسان در کاراش نیتش فرق میکنه. اینها مسجد ساختن اما نیتشون ضرر بود. پیغمبر چه کرد بالاخره؟ پیغمبر یه روز فرمود یالا بشن بریم مسجد افتتاح کنیم، بیلی کلنگی دارید بردارید. مسلمان ها بیل و کلنگ رو برداشتن و رفتن. آقا شروع کردن به افتتاح مسجد رو کوبیدن و خراب کردن. خلاصه این مجسمه رو که پایین کشیدن، بعد فرمود باید آتش هم بزنیم. پیغمبر دستور داد اون زمین رو آتش زدن، هم خراب کردن و هم آتش زدن. چون پیغمبر فرموده بود لا تقن فیه چی؟ ابدا. باید یه جور این زمین رسوا بشه که برای همیشه هر که به این زمین سوخته نگاه کرد بگه این خاطره ای کسانیست که با هدفهای نامقدسی شروع میکنن یه کارهای مقدسی رو. حالا بعد از نجات وارد نماز میشه. الله اکبر. حالا قبل از نماز باز مسئله حقوق مطرحه. حقوق رفقامو چهار رقم دزدی داریم، انواع سرقت، انواع قصد. گاهی دزدی منتها قصد فرد از فرد، گاهی فرد از فرد می دزده کسی زمین و خانه و چپ کلای کتر بر می داره. گاهی سرقت از منتها سرقت ملت از ملت، جمعی از جمعی، مدرسه از مدرسه، شهری از شهری. گاهی سرقت است، سرقت فرد از ملت. شاید میشم شما با هم بگید بله؟ ملت از فرد. گاهی ملت از فرد. نمازگذار باید لباس و مکان و آب و نمازگذار باید در شرایطی باشه که قصدی کاراش نباشه، یعنی فرد از فرد، ملت از ملت. هیچ نوع قصدی نباید باشه. خصوصیات مسئله رو باید به فقه مراجعه کرد. بعد وارد نماز میشیم. الله اکبر که گفتیم خدا بزرگ است. بزرگتر از چی؟ نمیگیم بزرگتر از چی. یا وقت من به یه نفر میگم، شما به یه نفر میگی فردا یه سیلی به تو میزنم، خواهی تصیبش روشنه که فردا یه سیلی پاس خود. اما یه وقت میگم برو فردا به میگم چیه، خواهی دلش نظار کوره میده که فردا چیه. خدا بزرگتر از چی؟ نمیگه. بزرگتر از دیدنی ها، بزرگتر از نوشتنی ها، بزرگتر از گفتنی ها، بزرگتر از فکر کردنی ها، بزرگتر از وعظ کردنی ها. الله اکبر، او بزرگه. هیچی پلو من بزرگ نیست. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. معذرت میخوام دارم ترجمه نمازو میگم، ولی خب همه مثل شماها نیستن و ما هم هر کدوم بلد هستیم تجدید بکنیم. خوبه. بسم الله یعنی به اسم خدا، به اسم یعنی به سمه، سمه یعنی نشونه. بسم الله یعنی به نام و نشان خدا. چرا؟ برای که خدا رحمانه. خدا میدهد، دیگران از ما میگیرند. اونا آقا دیگران هم به ما میدادن، چقدر بیسکویت دادن تو مدرسه. دیگران هم اگر بدن از رو شیطنت میدن، خدا اگر بده از رو لطف میده. فرق از بینی که تیکه از شیطنت میده یا از رو لطف میده. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی بنام قدرتی که هم میده هم دادنش از روی لطف. دیگران اگرم بدن همیشه نمیدن، یه بار دو بار همیشه لطف میکند. دیگران اگر لطف کنند به بعضی نور چشمی ها جنگل ها رو تقسیم میکنند، خداوند اگر مرحمت کنه به همه لطف میکنند. به نام خدایی که لطف میکنه، نه از شیطنت، از مهرش لطف میکنه، و به نام خدایی که همیشه میده و به همه لطف میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحمدلله، الحمدلله. شما تو خیابون و کوچه و بازار اداره دیدید به بعضی ها میرسن سلام مخلص حالت چطوره قربون شو تملق دیدید ستایش هم دیگه میکنه. این ستایش ها ستا ریشه داره. گاهی کسی از کسی ستایش میکنه، میگیم آقا ایشون چی بود که این تو شما ستایش کردی؟ میگه بله ایشون دیروز پول بستنیمون داد، یا دیروز منو با ماشین رسوندش، یا مثلا در سلام داد اتفاق کمک ما کرد، یا در سطح یه بستنی، یا در سطح یک وام و کمک خونه. چون دیروز یه خیری دیده، امروز مثل سرر در مقابلش هم میشه. یا گاهی احترام میکنن به خاطر الان، الان یه لطفی میبینه این فرصتش میکنه، یا امید داره که فردا سر امتحانا بهش تحقیلی نکنه، از قبل سر امتحان سلامای گرم شروع میشه با امیدی که فردا یک کمکی بگیره. پس اونی داداش تملق ها و تشکر ها کسی ریشه داره، یا دیروز لطفی بوده، یا الان، و یا من و شما که یا برای لطف دیروز، یا برای لطف الان، یا برای لطف فردا مثل فنر خم میشیم، ستایش کن از خدا الحمدلله که در دیروز رب العالمین در دیروز من را در کنار هستی تربیت کرد، و الانم الرحمن الرحیم لحظه به لحظه به من لطف میکنه، و اگر آمی کند نازی فرو ریزد غالب ها. یه لحظه برقص بشه لنسان نوری از خودش نداره، و فردا هم سر و کار من با اوست، چون مالکه کی؟ یا مدین. تو که برای یا دیروز یا الان یا امروز مثل فنرخم میشی، تشکر کن هم به ستایش برای خدایی که هم در دیروز، البته رب العالمین معنی دیروز و ماضی توش نیست، اما همیشه وقتی میخوام میگن فلانی مربی خوبیه، از کارهای قدیمی برای نمونه میام مطرح میکنم. الحمدلله رب العالمین، نه مرا، من با همه عالم چی دورم تربیت کرد، خیلی قشنگ هر کی خواستم به من داد. به دنیا اومده بودیم فوت کردن بلد نبودیم، باز کردن بلد نبودیم، اما مچیدن را بلد بودیم. هر چی میخواستیم به ما داد، نه مرا، همه عالم را. اون پرنده در هوا میپره گرسنه‌اش میشه، میاد در دریا، اون نهنگ هم که تو دریا از این ماهی های چیزای دیگه خورده، اون نهنگ در اقیانوس ماهی خورده، جرم و کثافات لا دندوناشه، ناراحته، میخواد مسواک کنه، میخواد خلال کنه. اون پرنده هم در فضا گرسنه میشه، این میاد بالای دریا دهنشو باز میکنه نهنگ، اون پرنده هم از فضا میاد تو دهن میشینه. منتهای نهنگ میخواد پرنده رو ببره، چون پرنده مثل کلنگای دو سره، دو تا شاخک داره، یکی از بالا یکی از پایین، این شاخک ها به دهن نهنگ فرو میره، مجبور دهنشو باز بگذاره، این رو دهنشو باز بگذاره، این جرمای لا دندونای رو میخوره، شکم میسیر میشه، میپره هوا، اونم دندوناش تمیز میشه، میده تو اقیانوس. و این چنین است رب العالمین، یعنی روزی اون پرنده در هوا را لای دندونای نهنگ در اقیانوس. وقت گاهی آدم فکر میکنه چه افرادی برای یه لقمه نون چه جنایاتی میکنن، چه مسلمان های رو زیر شکنجه میبردن، برای دو فلس پول. خدا به سجهای ولگرد روزه میده، جوان های عزیز، خدا به سوسکهای سوراخ ها روزه میده، خدا به من تو هم روزه خواهد داد. روایات زیادی داریم که روزی هر انسانی از راه حلال مقدر شده، انسان هایی که عجله میکنن، حمله میکنن به حرام، از حلال خدا کمشون میداره و عقوبتشون هم میکنه. اینطور نیست که اگر من شما راه تقوا پیش کنیم از گرسنگی بمیریم، و اینطور نیست که هر کسی حمله کند به حرام زندگیش خوب بشه. در همین انقلاب دیدیم چه بودجه هایی، چه کاخ هایی ساختن و چه پول هایی را از حرام پیدا کردن، بلی بالاخره گذاشتن و فرار کردن. بنابراین باید از حالا در این فکر نباشیم که زندگی ما اصالت با هدف باشه. زندگی ما میگذره، دنیا با همه اهمیتی که داره، ما اهمیت ما از دنیا بیشتره و ما انسانی نباید خودمونو وقف جماعت کنیم. ببینید آقا مراحل چند تاست؟ پایین‌ترین موجودات میگن جماعت، بعدش تقسیم میکنن به نبات، بعد تقسیم میکنن به حیوان، بعد تقسیم میکنن به انسان. انسان گل سرسبد موجوداته اما بند به جماعته. این انسان میگه خوش به احوال فلانی، عجب کفشی داره. بابا چقدر جماعته تو انسان بند به جماعت. خوش به احوال فلانی، عجب ماشینی داره. خوش به احوال فلانی، عجب خونه‌ای داره، عجب انگشتری داره، عجب دفتری داره، عجب لباسی داره. انسان که گل سرسبد موجوداته ولی بند به جماعته. دنباله بحث انشالله در نشست بعدی، نشست بعدی جلسمون چون بحث غیر المغضوب علیهما و بحث خیلی جالبیه حتما تشریف داشته باشید. شما را تا جلسه دیگه به خدا می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.